بسم الله الرحمن الرحيم. يا رؤوف يا رحيم، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طيبا. اللهم صل على محمد وعلى محمد، عجل فرجهم. در بحث فقهمون به حمد الله و المنه از جلسه دیروز وارد ادله قائلین به حرمت شدیم. عرض شد اولین دلیل از ادله قائلین به حرمت که شاید مهمترین دلیلشون هم باشه، برخی از آیات قرآن است که معروفترین اون آیه مبارکه 119 از سوره مبارکه نساء می باشد. آیه رو از منظر آقایون بررسی کردیم، وجه استدلالش رو توضیح دادیم که شاهد مثال و شاهد بحث استدلال همون تعبیر فلیغیرن خلق الله بود که به حسب ادعای اطلاقی که مطرح شده شامل فرض تغییر جنسیت هم میشه. بنابراین بر اساس این پیش فرض که آیه مطلق است، شامل هر نوع تغییری در خلقت الهی میشود، پس قهرن تغییر جنسیت رو هم مشمول خواهد بود و اون لعن و عرض به خدمت شما تحریمی که در آیه کریم وجود دارد شامل تغییر جنسیت می شود و از این طریق تغییر جنسیت محکوم به لعن و قهرن حرام خواهد بود. خب در ادامه این آقایون برای تثبیت و تشیید پایه‌های استدلال خودشون سراغ برخی از روایات رفتن و از روایات هم استشهاد گرفتن، کمک گرفتن برای اثبات وجه استدلال خودشون. البته اینو در نظر داشته باشید، قبلا هم اشاره کردیم که واقعا از منظر روایات در تفسیر این آیه کریمه ما اقوال مختلفی داریم. قبلا هم گفتیم اگر اشتباه نکنم یاد داشتم کردید. علیه حال اون چی که این آقایون در اینجا بیان می فرماین بعضی از اقوال است، چرا که در مقابل اون اقوال دیگه ای داریم که فرمایشات دیگه فرمودن. حالا اون چی که این آقایون ازش استفاده می کنن روایت از امام صادق علیه السلام است که مرحوم شیخ طوسی از ابن عباس نقل میکنه که ابن عباس، البته حالا این که عرض کردم از امام صادق الان برام تشکیک حاصل شد، بالاخره مرحوم شیخ طوسی از ابن عباس نقل میکند که در تفسیر این آیه بله احتمال زیاد منصوب به امام صادق باشه که از امام صادق نقل شده باشه. حالا اگر آیه متانت اینجا تشریف داشتن اگر بتونن نگاه بکنن چراخ مخدرات شدید آقای متانت. اگر بتونید این سند روایت رو پیدا بکنید ممنون میشیم که در اینجا حضرت فرمودن ان المقصود الاخصاء، مقصود خدای متعال در این آیه کریمه از تغییر خلقت که قول شیطانه همین اخصاء هست. اخصاء اصفای میکنم همون اخته کردن و اون مسئله که قبلا ازش صحبت کردیم که به تعبیر این روایت او تغییر خفت الهی که شیطان به دنبال تحققون هست این مسئله است. خب وقتی که اخصا ممنوع باشه تغییر رجولیت و تغییر اونسیت دیگه به طریق اولا ممنوع خواهد بود. خب این تیکرم یادداشت بفرمایید تا انشاءالله به وجه استدلال به نقدش هم بپردازیم انشاءالله. شاهد بر این استدلال مطلبی است که مرحوم شیخ طوسی از ابن عباس و انس در تفسیر همین آیه نقل کرده اند که گفتند ان المقصود الاخصاء، مقصود اون خلقت الهی که شیطان داره قسم میخوره من اون رو تغییر میدم، مقصودش اخصاءه. بیا سرخط فلزا قهرن به قرینه این نقل تفسیری مقصود آیه کریمه با فحوای خطاب یا مفهوم اولویت شامل تغییر جنسیت هم می شود. وقتی که اخصا اخته کردن یک مطلب درجه پایین تری یک حال ساده تر و پیش پا افتاده است، وقتی که روایت این عمل رو داره لعن میکنه و اون رو تحریم میکنه که در واقع پشتوانه اون آیه است، خب تغییر او گوشت به این گوشت دیگه، حالا اسمش گوشت زائد میذارن که نه با تعبیر زائد البته بیاد، چون تعبیر گوشت زائد بیشتر به خونسا تطبیق میکنه. حالا اینو ما بعضی از جاها شنیدیم دیگه، تقریبا برامون عادت شده و قیدش هم میاریم. شما بحث خونسار اصلا جدا کردیم، ایشالا خدا توفیق بده آخر این مسئله اون موقعی که به دیدگاه خودمون برسیم فرض خونسار رو همونجا بررسی میکنیم. در خونسا که مشکل هم نباشه، یعنی زوالته اینی که درش تصور میشه، یکیش غالبا گوشت زائده. بله اون گوشت زائد رو بردارن تکلیف اینا مشخص بشه، یا اگر شرایط امکاناتش هست از این ظاهر دو جنسیتی خودشو خلاص بکنه به تک جنسیتی تبدیل بشه، بعد تکلیفش معلوم باشه که جاش در مجامع مردانه هست یا در مجامع زنانه، باید حموم مردانه بالاخره بره یا حموم زنانه. اینه که تعبیر زاد در گوشت زاد بیشتر به اون فرض تطبیق میکنه، اینجا نه بالاخره طرف تک جنسیتیه، هوس داره که بره خودش رو تغییر بده به اون جنس مقابل و مخالف. علیه حال بر فرض این استدلالی که آقایون دارن مطرح میکنن، اخصا که یه کار پیش پا افتادهیه وقتی مورد لعن واقع شده و تحریم شده، او دیگه به طلب اولا حتما مورد لعن و حرامه. خب این تتمه استدلال این آقایون بود که از دیروز خدمتون تقدیم کردیم. دیروز چون وقتمون تموم شد نتونستیم شاهدش رو بگیم، الحمدلله امروز شاهدش رو گفتیم و دیگه این ادعا تکمیل شد. بریم سراغ نقدش. یادش بفرمایید نقد استدلال مذکور. یه سرخط برخی از فقها به استدلال مذکور اشکال کرده اند که البته اشکالات جور و واجوره، بالاخره فضای علمیه دیگه، بحث علمیه. نسبت به این طرز استدلال مرحوم آقای خویی در استناد به این آیه کریمه فقهای متعددی ایراد گرفتن، اشکال گرفتن، هر کس هم از یه زاویه. عرض ما هم که ما با این آیه مخالفیم، ما باز از یه زاویه دیگه اشکال کردیم. ولی حالا بعضی از فقهایی که تقریبا دیدگاهشون معروفتر و رایجتره اینطوری اشکال کردن که گفتن شما از آیه اومدی اخذ اطلاق کردی، بر اساس اطلاق هم استشهاد کردی، چون اگر اطلاق نداشته باشه با آن وجهی برای استناد احتجاج نداره. زیر ساخت استدلال مرحوم آقای خویی ادعای اطلاقی آیه بود، در حالی که اصل اطلاق اول کلام است. آقا اول کلام، شما اگر بخوای اطلاق این آیه رو ثابت بکنیم تالی فاصله زیادی پیدا میکنه، مشکلات زیادی پیدا میکنه. چرا؟ چون یکیش از اشکالاتش اینه که این باعث تغییر در هر نوع از خلقتهای مربوط به خلق الهی بشه. حالا یه تیکش چون تو عرائض خود ما هست نباید الان لو بدیم، ولی خب برای تکمیل فرموشیشون عرض میکنن، اگه مطلق تغییرات رو در خلقت الهی بخواهم در نظر بگیریم، یعنی کسی حق نداره این منبر رو بسازه. چرا؟ چون ساخت این منبر لازمش اینه که شما درخت رو قطع بکنی، این درخت رو بتراشی، ازش چوب در بیاری، او چوب رو تبدیل به این منبر بکن. این منبری که الان روش نشستیم در واقع تغییر خلقت الهیه. این روزی درخت بوده، حالا چه ازش میوه استفاده میکردن نمیکردن، بالاخره یه درختی بوده. خلقت الهیش اول ما خلق الله اون درخت بوده، بعد الان تبدیل به یه منبری شده، اینم تغییر در خلقت الهی میشه. خب اگر آیه رو مطلق بگیری این کارم دیگه حرامه. آیا احدی از فقها ملتزم به دامنه لعن و دامنه حرمت تا اینجا شده؟ بدیهی طبیعیه که اصلا اون گستره اطلاقی این آیه کریمه تا اینجا نیست، اصلا اطلاق در این حد نداره، حتما تغییر خورده. خود تغییرش در چه حد باعث باشه؟ اصلا چی مغیرشه؟ وقتی کار به اینجا میرسه دیگه بین فقها حیث و بیس و قیل و قال دیگه زیاد میشه. حالا یادداشت بفرمایید و انشاءالله گام به گام خدمتتون عرض میکنم. برخی از فقها به استدلال مذکور اشکال کردن که ادعای اطلاق در آیه کریمه با ضرورت دین مخالف است، چرا که تعبیر خلق الله شامل همه مخلوقات الهی می شود، اعم از جمادات و نباتات. یه لحظه اینجا رو دست می‌گذارم به این نکته هم جرز کنم خدمتتون. اصلا تو صفت خالقیت خدای متعال ما یه حساب دیگه ای داریم، یه حاشیه به بحث تفسیرون بزنیم، گاهی در تفسیر از فقر استفاده می کنیم، گاهی هم در فقرمون از تفسیر استفاده می کنیم. فرعون و امثال فرعون که ادعای خدایی می کردن، انا ربکم الاعلا سر می دادن، در خصوص صفت خالقیتش دیگه حرف نمی زدن. یعنی در خصوص اون جنبه خالقیت دهنشون بسته بود، چون دیگه اقلا میفهمیدن که خودشونه که دیگه خودشون قهر نکردن، مادرشونه که خودشون قهر نکردن، پدرشونه که خودشون قهر نکردن، یعنی از حیث خالقیت دهنشون بسته بود که نمیتونستن اونجا جزافگویی بکنن بگن ما خالق بودیم. نه تو خود خودت هم یه مخلوق بودی. بعد از جهت ربوبی، از جهت منعمیت های گرد و خاکایی میکردن، یه اراجیفی میبافتن که ما ربیم، ما منعمیم، ما داریم بشه منعمت میدیم، ما چه کار میکنیم. خب در خصوص در هر جا که حرف زدن و بالاخره گزافه گویی کردن در خصوص خالقیت، عرض بخدمت میشه هیچ کافری، هیچ مولدی نتونسته اونجا ادعا بکنه. حالا اگر اون آیه قرآن هم یادمون بیاد که خدای متعال وقتی نسبت به کل مخلوقاتش از مشرکین و کافرین همه سوال میکنه که خالق شما کیست، پروردگار شما کیست، همه اونجا اعتراف میکنه که خالق ما الله. اینه نسبت به خالقیت همه اعتراف داره. خب اینجا هم تعبیر آیه قرآن چیه؟ در آیه 119 سوره مبارکه نساء تعبیر خلق الله داره. شیطان داره قسم میخوره که میگه من خلقت الهی رو تغییر میدم. جناب آقای خویی شما ادعا فرمودید که این خلق الله مطلقه، شامل همه مخلوقات الهی میشه. این طایفه از فقها به ایشون خطاب میکنن مطلق مطلق، اطلاق به معنای واقعی کلمه. و اگر این باشه که اصلا بدیهی الفساد است، باید شامل جمادات و نبادات هم بشه و تغییر خلقت الهی در جمادات و نبادات هم دیگه نباید جایز بشه. منبر ساختن ممنوعه، ماست درست کردن ممنوعه، حرامه، پنیر درست کردن ممنوعه، حرامه. چرا؟ چون خلقت اولیه شیر بوده، اونی که از این حیوان تولید شده شیره. شما چرا شیر رو تبدیل به کره میکنی؟ چرا تبدیل به ماست میکنی؟ چرا تبدیل به دوغ میکنی؟ یعنی تغییر در خلقت الهی. خب اگه میخوام اطلاق به اون معنا رو بپذیریم که اصلا امکان نداری، احدی از فقهاش ملتزم نشده. اینک بدیهیست که هیچ یک از فقها قائل به حرمت در تغییر جمادات و نباتات نشده است. پس قهرن ثابت می شود اخذ به اطلاق آیه کریمه مردود است. دقت بفرمایید تو اینجا چی کردیم. من از رفقا تقاضا می‌کنم خوب دقت بفرمایید تا اینجا چی شد. آقا تا اینجا با این گام اول که برداشتیم مرحوم آقای خویی رو راضیش کردیم که از اطلاق دست برداره. اطلاق هم یعنی اطلاق دیگه، این آیه مطلقه معنی مطلق روشنه. اگه مطلق باشه باید شامل جمادات و نباتات هم بشه. پس حیث اطلاقش حتما شکسته شده، باید کتابیه. خب در چه حد کتابیه؟ این پارچه رو تا کجا کتاب بکنیم؟ تا کجا قید بزنیم؟ اصلا به چه وسیله قید بزنیم؟ ببینید کار به اینجا که میرسه یه فضای اختلافی جدیدی درست میشه که اولا تا چه حد قید بزنیم؟ بالاخره این قبای گشادیم، باید حتما قیچی بخوره. تا کجا قیچی بخوره؟ به وسیله چی چیزی تغییر بخوره و قیچی بخوره؟ ایناش دیگه محل بحثه که شلا گام به گام عرض بکنه. بیا صرفا البته برخی دیگر از فقها ها در همین جا به قرینه وحدت سیاق معتقد شده اند که مقصود از تغییر در خلق الله یه فرشته بهش بکش، تغییر در خصوص حیوانات است. ما این هم قبول نداریم، نه ادعای اطلاق گلوگشادی که مطرح شد نه اونو قبول داریم، حالا میگیم چرا، نه این ادعا را قبول داریم. دقیق بفرمید، نه من توضیح دارم که روشن بشه. این آقایون طایفه فقهای دوم و جدید هستن که اینا میگن بله ما که ادعای اطلاق رو قبول نداریم، باز تغییر بخوره، ولی تغییرش در خصوص حیواناته. یعنی تغییر خلقت الهی فقط در خصوص حیوانات تغییر خلقت منظوره و ممنوع و مردوده. بشه میگیم چرا؟ به چه دلیل اومدی اینو استفاده کردی؟ میگیم قرینه وحدت صیام. شما قبل از این فقره همون فقره بیخوبوشش رو ببین، همون فقره قبل رو ببین. ما دیروز بلوت خودم تا در آیه کریمه خیلی معطل شدیم و با وسواسی کار کردیم، و آیه رو برگردن از اول یه نگاهی بندازن. دقیق بفرمن که حرف این آقای خوب جا بیفته. ولأذلنهم، حرفای شیطان داره در محضر پروردگار قسم میخوره از سر خشم و عصبانیتش. لأذلنهم لأمنینهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله. خب شاد مثال داره، فليغيرن خلق الله دیگه. قبل از این فقره دقیقا ما چی داریم؟ ولآمرنهم فليبتكن آذان الانعام. دقیقا در فقره قبلی صحبت سر اینه که شیطان داره میگه من این بندگان تو رو انقدر وسوسه و تحریکشون میکنم که اینا برن تبتیک بکنن، آذان الانعام رو بشکافن، گوشهای حیوانات رو بشکافن، البته به اون هدف. اینا رو دیگه دو سه بار توضیح دادیم، چون هر گوش شکافتن حیوانی که اشکال نداره، به قصد تمیز و تفکیک اشکال نداره، ولی وقتی میگن این شطور ماده بعد از 5 زایمان دیگه حق استفاده نداره، نه از شیرش، نه از گوشتش، نه از سواریش، یه بار دیگه آزاد باشه، این حرامه. آیه کریمه داره این فرض رو میگه. خب بعد از این آیه، بعد از این فقره میفرماد فلیغیرن خلق الله. پس این خلق الهی نه همون تبتیکی که در فقره قبل صحبتش بود. یعنی چی؟ یعنی همونطور که تبتیک در آذان الانعام حرام است، تغییرهای دیگه هم در این انعام و در این حیوان این هم حرامه. این عرض به خدمت شما ادعای بعض از فقها دیگه است که اومدن این اطلاق رو به این شکل تقلید زدن که ما اینم قبول نداریم، میگیم چرا مردوده. خب ادامه شدهش بفرمایید. ولیکن نه اصفایی بکنم تا کجا نوشتی؟ بله، تغییر در خصوص حیوانات است. چرا که قبل از این فقره در فقره ما قبل آن می‌فرماید ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام. که به قرینه این فقره که سخن مربوط به تغییر در آذان الانعام می باشد، به وحدت سیاق پس قهرن مقصود از فقره بعدی هم داخل پرانتز که فرمود فلیغیرن خلق الله، پرانتز بسته، باید همان فرض انعام و حیوانات بوده باشند. خب داریم چی کار میکنیم آقا؟ داریم ادله قائلین به حرمت رو بررسی میکنیم. صحبت سر اولین دلیل بود که اولین دلیل آیه 119 سوره مبارکه نساء. اولین دلیل رو از زبان مرحوم آقای خویی و منطبهش توضیح دادیم. بعد از توضیح اصل استدلال رفتیم سراغ نقدش که در مقام نقد نقدهای مختلفی به این استدلال شده. دو جور نقد رو گفتیم و تموم شد. بریم سراغ دیدگاه خودمون. به نظر ما هم این استدلال و این طرز تمسک به این آیه برای اثبات و حرمت باطل و مردوده، ولی نه نقد اولی رو قبول داریم نه نقد دومی رو، مخصوصا دومی. عرض ما اینه، از رفقا خواهش میکنم، تقاضا میکنم، اول از خودش خوب گوش بدید که البته گوش دادن شاید کم باشه، واقعا جان و دل بسپرید که اول شما به فضل خدا و به لطف امام زمان علیه السلام این حرفا اول به جان و دلتون بشینه، بعد انشاءالله خودمون عرض میکنیم که یاد داشتم بفرمودیشون. ببینید آقا، ما برای اینکه بفهمیم مقصود از این فلیغیرن خلق الله چیه، باید خودمون از این فضای دعوا اختلاف بکنیم، خارج بکنیم، بریم تو مجلس مناظره شیطان با خدا حاضر بشیم. این بهترین راهشه. اگه خودمون رو تو اون مجلس مناظره فرض بکنیم، قرائن حالیه و مقامیه اون مجلس مناظره رو خوب درک بکنیم، ما رو به مقصود دیگه خیلی نزدیک میکنه. الحمدلله بعض از رفقا دیروز آقای بهلی بود، اگر اشتباه نکنم من میشونم آقای عزیز، الحمدلله نکات رو فرمودن که به این مبنای ما خیلی نزدیکه. واقعا برای فهم صحیح آیه راهش هم همینه که آدم هر کلمه رو تو شرایط صدور و اون شأن نزولش بره تحقیق و تأمل و بررسی بکنه. خب همه شما آزادید، الحمدلله همتون به سهم خودتون توفیق فهم و قدرت فهم دارید. شرایط این آیه چی آقا؟ اصلا شما، من توصیه میکنم، خیلی هم به عراض بنده هم واقعا اعتماد نکنید، تکیه نکنید، برید خودتون در خصوص همین آیه تفاسیر مختلفش رو ببینید، شأن نزولش رو ببینید. اصلا این آیه تو چه شرایطی نازل شد؟ اون موقعی بود که بالاخره خدای تبارک و تعالی شیطان رو رجیم قرار داد. ادامه همون آیاتی که در بحث تفسیرمون همون جلسات اولیه ازش صحبت کردیم اگر خاطرتون باشه. خب اون موقعی که شیطان دیگه واقعا همه موقعیتاش از دست داده و رجیم و رانده شده، واقع شده، دستش از همه چی کوتاه شده، یهو چرخشی میگیره که در مقابل خدای متعال قرار میگیره. آدم تأسف میخوره، واقعا تأسف میخوره. خدا یا به تو پناه میبینیم، معاذالله معاذالله معاذالله، مثل اونایی که بلا تشبیه بلا تشبیه، مثل اونایی که تو این قضیه انقلاب آقا تا موقعی که از انقلاب سهم داشتن، سهم سنگینی داشتن، تشهیات و تمنیاتشون کامل تأمین می شد، دم از انقلاب می زدن. به محض این که به هر دلیل تشهیاتشون در اون حدی که توقعشون بود یه قیچی خورد و محروم شدن، دقیقا یه چرخش 180 درجه درست میشه براشون، پشت میکنن به همه چی و تبدیل به یه ضد انقلاب میشن. اینا معلوم میشه از روز اولم انقلابی نام نبودن. اون روزم که دم از انقلاب می زدن، از انقلاب واقعا در نمی زدن، از نفس خودشون و کیسه خودشون در می زدن. فلذا عزیزان من این جمله رو با قاطعیت میخوام بگم، میخوام بگم بهترین انقلابی ها همین خود شما طلبه هایی هستید که ساده بی قلقش دارید توی حوزه زندگی میکنید، حظ و بهره شما کمترین حظ و بهره از این نظامه، ولی سینه چاک در مقابل اهداف این نظام که در واقع اهداف قرآن و دینه استادید الحمدلله. این بهترین فرد انقلابی آقا، این انقلابی، انقلابی خالص. البته تأکید میکنم ما اون انقلابی رو داریم ازش صحبت میکنیم که آینه اسلام نامه. اصلا امام راحل ما با همین انگیزه و با همین نیت قیام کرد و بعدش هم حضرت آقا هم با همین دقیقاً، اینکه بارها تکرار، راه ما راه امام، خط ما خط امام، ذره و سر سوزنی نمیخوام از اون فاصله بگیریم. چرا؟ برای اینکه اون علت محدثه قصد خدا و اهل بیت بود. حکومت ولی فقیه هم این حکومت فقه، حکومت فقه، حکومت فقه هم این حکومت خدا در واقع، چون فقه رو اون شارع مقدس به ما عنایت کرده. فرض اساس بحث رو حکومت شخص نیست، حکومت زید و امر محل بحث نیست، حکومت فقه، حکومت فقه این حکومت قرآن، دستورهای قرآن، دستورهای فقه. حالا طلبه که توی حوزه داره با این همه سختی زندگی میکنه، با این مشکلات زندگی میکنه، واقعا سهم او در این نظام، در این انقلاب کمترین سهمه، از یک کارگر گاهی سهمش پایین تره. در این حال سینه چاک اهداف نظامه، این انقلابی نام میشه، این انقلابی مقدس، این انقلابی که توش عجل داره خدا میدونه. عزیزان من بحثای سیاسی رو به عنوان نگاه سیاسی نمیخوام مطرح بکنم، بیزارم واقعا از این سیاست زدگی، بیزارم. اگه جلوه سیاسی داره با پشتوانه فقه دارم حرف میزنم. ما سیاست با پشتوانه فقه و قرآن رو قبول داریم. این چیزایی که گفتم با همون پشتوانه فقهیش دارم تاکید میکنم. طلبه اگه رو حساب خدا، رو حساب خدا بگه خدایا بالاخره این ظرف، ظرف تحقق اهداف دین، ظرف تحقق دستورات و قرآن، من به خاطر این دارم رأی میدم، به خاطر این در انتخابات شرکت میکنم، به خاطر این از این نظام تبلیغ میکنم، به خاطر این پشتیبان این نظام هستم. شک نکنید دامنتون پر از اجر و ثوابه، شک نکنید، اونم ثواب عظیم، نه ثواب معمولی، نه ثواب عادی، ثواب عادی، ثواب های عظیم در پشت این کاره. این همون کار بود که حضرت موسی کرد، به واسه تفسیر اون هم ارتباط بده کنه. موسی با همین کار، با همین عجر به اون مقامات رسید. الان یه حال دقت داشته باشیم راه چی آقا. ولی یه عده‌ای که دم از انقلاب میزنن بعدا به خدا پناه بریم، بعدا مچشون باز میشه، میبینه که اینا در واقع دم از انقلاب نمیزدن، اینا پست خودشون براشون مهم بود، اون صندلی ریاست خودشون براشون مهم بود. فلاز وقتی این صندلی رو ازشون گرفتن دیدن اصلا برگشتن. متاسفانه تحولات رو همیشه آدم داره میبینه. اخیراً هم اون آقایی که بالاخره حالا مدت مدعی این نظام و این انقلاب بود، الان داره یه حرفای عجیب و غریب، یه اشکالاتی که وان گویم این نوک دماغش هم نمیبینه، عجیب و واقع، لحن استهزا، لحن تمسخر. از اون ور بدیهیات رو زیر سوال ببری، بدیهیات این کشوری که واقعا به قول نزدیکه، اینا نمیفهمن که اگر دشمنان ما میتونستن این انقلاب رو نابود بکنن، شب رو به صبح نمیذاشتن، صبحشون رو به شب نمیذاشتن. خب ببینید میخی گوشتون رو اعلان آتش بس میکنن، تعهد میدن به محض این که فرصت پیدا میکنن، به محض این که فرصت پیدا میکنن دوباره حمله میکنن، به راحتی نقض میکنن. دشمن اینه بماند که اون روز هم که آتش بس کردن، اصلا غرضشون این بود که وقتی که اون اسراشون رو میخوان تحلیل بدن، بگردن سراغ سنبه‌های حماس رو پیدا بکنن. اینا رو توجه داشته باشین، اینا خیلی نکته ظریف و دقیقیه، شاید هر جایی این نکات گیرتون نیاد اینو تکرار بکنن. چرا این خبیث صهیونیست به صورت موقت آتش بس رو قبول کرد؟ چرا دلش به حال کودکان سوخته بود، دلش به حال زنان و زخمیان سوخته بود، دلش به حال بیمارستانان سوخته بود، دلش به حال تشنگان و کشتگان سوخته بود؟ نه آقا، اینا کل گشتن و گشتن و فکر کردن، گفتن ما این آتش بس رو به انگیزه مبادله اسرا میگیریم که اون لحظه که اسرای ما رو میخوان تحویل بدن، قشنگ این پهپادها رو بکاریم. ببین اینا از کجا در میان؟ از اون سوراخی که این اسرای ما رو بیرون میارن، یعنی همونجا لانه زنبوره، همونجا حماس مخفی شده. این بیچاره ها به این انگیزه آتش بس رو قبول کردن که بعد فهمیدن حماس خیلی زرنگتر از این حرف هاست، انقدر اینا رو تو زیرزمین های مختلف چرخوند و چرخوند از یه جای بیرونشون آورد که گیج شدن، اصلا نفهمیدن این از کجا سر در آوردن. این دشمن ما وقت این بیچاره بدبخت ها کلام آقا رو به استهزا میگیرن، میگن به قله داریم نزدیک میشیم. کدوم قله؟ نمیفهمه واقعا، نمیفهمه. اعترافات خود دشمنان رو ببینید که این کشور بعد از 4-5 سال با این همه تحریم، با این همه مشکلات، در پزشکی کجا رفت، در هستی کجا رفت، در موشک کجا رفت، در عرصه‌های مختلف کجا رفت. خب بعد الان مشکلات سفره اقتصادی داریم، همه کسی کور نیست، همه اینا رو میبینه. خب بالاخره الان عرصه دشمن بوده توی این نقطه متمرکز شده. اینم عذرخواهی میکنم از منظر شما، حاشا کنم، اینم از بی‌عرضگی بعضی از مدیران قبلی و بالاخره از ناب اوناست. ما داریم چوب اونا رو میخونیم، یعنی اینکه هیچی از این پیشرفت‌ها دیده نشه، کلام آقا به استهزا گرفته بشه. و متاسفانه توطئه بدیه. این چیزی که دل آدم رو می‌سوزونه، این بیچاره رو مثل مترسک به بازی گرفتن. کارگردانی قوی هم پشتش هست، واقعا کارگردانی قوی. این صحبت‌هایی که یک ساعت و نیم طول کشته، حال می‌دونیم از که داریم حرف می‌زنیم دیگه، یک ساعت و نیم که صحبتاش طول کشیده، چقدر این تحلیل خود بنده چقدر کات خورده، چقدر فیلم برداری دقیق. اون کسی که ازش مصاحبه میکنه در چه جلوه ای ظاهر شده، چه سوالهای حساسی پرسیده، و این آقایم با چه مقدمات دقیقی وارد بود. اینا همه خطر قضیه است واقعا، اینا خطر قضیه است. خیلی البته زحمت کشیدن، خیلی هم هوشیارانه کار کردن، ولی آخرش مفتزهانه بند و به آب دادن. حالا یا کار نداریم، انقلابی واقعی آقا خودتون هستید، انقلابی مأجور آقا خودتون هستید. اون طلبه‌ای که با پابرهنگی و محرومیت رو انگیزه خدایی قد یادتون نره، رو انگیزه خدا و اهل بیت سینه چاک در مقابل اهداف این نظام وای میسته، حرمانها و محرومیتها رو تحمل میکنه که اهداف پیش بره. خب مثلا قصد نداشتم وارد این فضاها بشیم دیگه، حالا روزی بحث امروزون بود، اشکال نداره. بالاخره آقا شأن شما همینه، طلبه های درس خارج خون، اونم در این سطح که تأثیرگذار در جامعه، مثلا شما هر کدومیتون اقلا در فامیل خودتون تأثیرگذارید، اقلا بعضی که بیشتر از فامیل در سطح جامعه عبدالله تأثیر گذارید. شما باید اینا رو بدونید، نه تکلیف شماست که با هم بهش توجه داشته باشید. حالا یا حال اصلا توی مطالعاتم فکر نمی کردم بحث به اینجا برسه، میخواستیم اون بحث رو خودم نزدیم. حالا اصلا چی شد که به اینجا رسیدیم؟ آقا بله مناظره، بله برای بود که مقام مناظره رو بررسی بکنیم که شیطان با خدا چجوری مناظره کرده و از این مناظره چی دست ما میاد. حالا انشاءالله فردا دیگه، امروز که دیگه وقتمون گذشت و یک کم از وقت خب عبور کردیم، حالا رفقا برن تحقیق بکنن. انشاءالله اگر تحقیق بکنید قاعدتا احتمال زیاد هنوز عرائز بنده رو نشنیدید به حرف ما منتقل خواهید شد، کمی که رفقای دیروز الحمدلله خود به خود خودجوش خودشون بدون که حرفای ما رو بشنون الحمدلله منتقل شدن. انشاءالله تتمیم و تکمیل این مطلب رو فردا خدمت رو تقدیم میکنم انشاءالله. یه صلوات بفرستم.